أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ایام دهه ولایت و اعیاد گذشته به ویژه قدیر را خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک عرض می کنم و خدا را به آبروی امیرالمؤمنین سوگند می دهم که پاداش همه ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. عرائزم رو تلاش میکنم در 35-40 دقیقه خدمت عزیزان تقدیم بکنم و بعد اگر دوستان سوالی دارن بخش بعدی رو به سوالات عزیزان انشاءالله اختصاص خواهیم داد. موضوع بحث قدیر هست. قدیر از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است با توجه به شبهاتی که مخالفین دارند یا وهابیون دارند که ابن تیمیه حرانی بزرگ تئوریسین وهابیت و به تعبیر بعضی ها خدا و پیغمبر وهابیت، یعنی برای ابن تیمیه سلفی ها بیش از پیغمبر بها میدن. چندی قبل در سایتشون هم نوشته بودن ابن تیمیه گفته توسل نامشروع و باطل هست و بدعت، پیغمبرم از قبل زنده بشه بیاد بگه توسل مشروع هست ما قبول نمی کنیم. ایشون میاد برای شما عرض کنم در منهاج سنت النبویه که به تعبیر آقای سقاف از علمای بزرگ اهل سنت اردن میگه باید گفته شود منهاج البدعه، یا ما یه چیزی اضافه میکنیم منهاج البدعه الامویه، یعنی در این کتاب 9 جلدی ابن تیمیه تلاش کرده فرهنگ نحس بنی امیه شجره ملعونه در قرآن رو احیا کنه. گاه میاد میگه اصلا حدیث قدیر در صحاح ما نیامده، گاه میاد میگه نمیدونم اگرم آمده باشد صحیح نیست، صحیح هم باشد دلالت بر ولایت امیرالمؤمنین نمی کنه. بحث محبت و دوستی امیرالمؤمنین بیشتر نیست. خب من در قسمت های این که آیا در صحاح آمده یا نه این رو من خیلی زیاد نمیخوام بحث کنم، چون ظاهرن در هفته گذشته جناب آقای ابوالقاسمی در صحاح اهل سنت این رو آوردن. همین کافیست که عزیزان بدانند در صحیح مسلم که اصح کتب در نزد اهل سنت بعد از قرآن هست، حدیث قدیر آمده، صحیح ترمذی آمده، سنن نسائی آمده، یعنی از سنن ابن ماجه آمده، از 6 صحیحشون 4 صحیح حدیث قدیر را مطرح کرده. آنچه که مهم هست که ما روی این قضیه ما نور بدیم نه صحت حدیث قدیره و نه تواتر آن. من گمان نمی کنم کسی در صحت و یا تواتر حدیث قدیر جرأت کنه امروز سخن بگوید. به تعبیر ضیاءالدین مقبلی میگه این لم یکن معلومن فما فی الدین معلوم، اگر حدیث قدیر قطعی نباشد ما دیگه در اسلام چیز قطعی نخواهیم داشت. یعنی اگر کسی بخواد حدیث قدیر را با 120 صحابه که نقل کرده زیر سوال ببره دیگه ما سنگی بر روی سنگ بند نخواهد آمد. یا به تعبیر جناب بدخشی میگه لم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهد، جز افراد متعصب کسی در صحت قدیر حرف نمیزنه. یا در رابطه با تواتر قدیر مرحوم علامه امینی و میر حامد حسین در ابقات و جناب میلانی در نفحات 64 تن از بزرگان اهل سنت رو ذکر کردن که اینها به صحت یا به تواتر قدیر اعتراف کردن. شما به ما نشان بدید در یکی از موضوعات اسلامی که ما 64 تن از بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت بیاد بگه فلان روایت صحیح یا متواتره، یعنی در اینجا منحصر به فرده. آنچه که مهم هست در اینجا من میخوام برای عزیزانم یه مقداری در اون رابطه صحبت کنم، دلالت حدیث قدیره که آیا حدیث قدیر دلالت بر ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین میکند یا نمیکنه. اگر از یه بچه شیعه سوال کردن که آقا شما چگونه میخواید بر امامت امیرالمؤمنین به حدیث قدیر استناد کنید، بتونه 5 دقیقه صحبت کنه. ما هدف اصلیمون این هست. ما در اینجا ادله متعدد داریم، ولی اولین و مهمترین چیزش این هست که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که بیاد قضیه ولایت امیرالمؤمنین رو مطرح کنه و بگه من کنت مولا فعلیون مولا، بحث ولایت مطلقه الله رو مطرح میکنه و ولایت تامه خودش رو مطرح میکنه که طبق روایت صحیح در مسند احمد نبی مکرم میگه الیس الله اولا بالمؤمنین، آیا خداوند تبارک و تعالی ولایت مطلقه بر مؤمنین ندارد؟ ولایت خدا بر مؤمنین ولایت تامه نیست؟ قالو بلا، گفتن بله. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. خب اگر بحث ولایت علی نیست، بحث خلافت نیست، این کلمه الیس الله اولا بالمؤمنین برای چه پیغمبر میگه؟ پیغمبری که و ما ینتگو عن الهوا این هو الا وحی یوها، تمام سخنان نبی مکرم برگرفته از وحیه، سخن هزل و بیهوده نمیزنه. روایتم البانی و برای شما عرض کنم محققین مسند احمد میگن روایت صحیحه. و از طرف دیگر ابن کثیر دمشقی سلفی که امروز وهابیت براش ارزش زیادی قائلن میگه نبی مکرم قبل از آن که بیاد بگه من کنت مولا فعلیون مولا، میاد از مردم اعتراف میگیرد بر ولایت تامه خودش. الستم تعلمون الستم تشهدون انی اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا ولایت من بر مؤمنین از ولایت خودشون مقدم هست، اولویت داره؟ خب من همین دیروز یا پریروز بود دیدم در یکی از سایت‌های مال اهل سنت، البته ما میگیم اهل سنت شما بشنوید وهابیت و سلفیگری، مثل حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان یک مقاله گذاشتن در سایتشون، همین دیروز پریروز هم گذاشتن. من دوست دارم عزیزان دانشجو و اساتید بزرگوار این مقاله رو ببینن. یعنی یک استاد حوزه میاد این چنین حرفهای بیپایه و اساس میخواد معنا کند، میگه پیغمبر فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من به همه مؤمنین از خودشون نزدیکتر نیستم؟ شما برید تمام لغتها رو مراجعه کنید و تمام تفاسیر رو ببینید، ببینید یک نفر در این 14 قرن اولا را به معنای نزدیک معنا کرده؟ بابا این دیگه آیه قرآنه، سوره احزاب آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیغمبر به مؤمنین از خودشون نزدیکتره. ببینید یک معنا کنیم که مرغ پختن به ما نخنده، یک طوری بیان معنا کنیم که حتی شاگردای خودمون به ریش ما نخندن، زن بچه‌مون تو محیط خانه ما رو مسخره نکنند. خب اگر شما اناد با امیرالمؤمنین دارید، یک دفعه آشکارا بگید که اصلاً خدا و پیغمبر هم امروز زنده بشه به هر عبارتی بیاد خلافت علی را مطرح کنه ما نمیپذیریم. علناً بیاید بگید آقا ما زیر بار خلافت امیرالمؤمنین نمیریم، اگر خدا از آسمانم یک ورقی بفرسته در اون ورق نوشته باشد علی خلیفه بعد از پیغمبر ما نمیپذیریم. اینه بیاید بگید، نه اینکه اینطور در روز روشن دیدی گذشت اون زمانی که مثل ابن تیمیه چهار تا عضو میخوام خلچلی پیدا کنه اینها را مغزشون رو بخوره و یک سری مطالب نادرست برای اونها القا کنه و کسی هم جرأت نکنه در برابر ابن تیمیه قد علم کنه. امروز عصر عصر رسانه است، امروز آمده سایبری تمام دنیا را به یک دهکده بلکه به کف دست مبدل کرده. امروز رسانه های جهانی کوچکترین اتفاقی میفته بلا فاصله میره روی آنتن تحدی میکنن. من همین وارد استان گلستان شدم، این آقای مولوی گرگیت یکی از علمای وهابی منطقه است، اهل سنت ما نمیگیم اینها را، تفکر سلفی داره امام جمعه آزادشهر، که ایشون یکی دو سال قبل گفته بود هر کس عید قدیر را تبریک بگوید منافق هست. ببینید هر کس عید قدیر را تبریک بگوید ما او را منافق می دانیم. خب اولین کسی که عید قدیر را تبریک گفته خلیفه دومه، آیا حاضرید بگید خلیفه دوم منافقه؟ شما ببینید این تبریک خلیفه دوم در کتابهای معتبر و دست اول اهل سنت، احمد ابن حنبل از براء ابن عازب وقتی که پیغمبر اکرم علی را برای خلافت معرفی کرد، فلقیه عمر بعد ذلك فقال هنیئن، مبارک باد گوارا باد بر تو فرزند ابو طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، امروز مولای تمام مؤمنین و مؤمنات شدی. اول کسی که تبریک گفته خلیفه دومه، آیا این آقا حاضره بیاد بگه بر اینکه خلیفه دوم که تبریک گفته ما او را منافق میدانیم؟ و برای شما عرض کنم خطیب بغدادی از ابو هریره نقل میکنه قضیه تبریک گفتن خلیفه دوم را، بعد روایتم 100% صحیح، یعنی تمام راویانش طبق مبانی علم رجال اهل سنت صحیحه. ابن عساکر متوفای 571 که تبریک خلیفه دوم را با این تعبیر، هنیئا لك یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم، امروز یعنی از امروز ولی همه مؤمنین شدی. حالا این کلمه ولی رو دوستان در نظر داشته باشه، من با کلمه ولی کار دارم. حالا مولا را آمدید به معنای دوست معنا کردید، محبت معنا کردید، آیا کلمه ولی را هم حاضرید بیاید بگید به معنای دوسته؟ و همچنین ابن اسیر جزری متوفای 630 نوشت و 620 صحیحه در اسطلقابه، باز ایشون هم میگه اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، آیا این دلالت بر ولایت علی نمی کنه؟ اصبحت الیوم یعنی از امروز، کلمه اصبحت یعنی از امروز. خب شما ببینید اگر چنانچه کلمه ولی به معنای دوست باشه، یا علی از امروز شده دوست مؤمنین، یعنی تا الان دشمن مؤمنین بود امیرالمؤمنین؟ مگر خود قرآن میگه ان المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضین، چه نیازی از پیغمبر 120 هزار جمعیت رو معطل کنه، سه شبانه روز نگه داره و بگه آقا هر کس منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه؟ که اولا این غلط معنا میکنن برای مردم که این یک خیانتیه. من کنتو مولا یعنی هر کس دوستش هستم، یعنی هر کس من دوستشم علی هم دوست اوست. یعنی شما میخواد بفرمایید، شما که میگید پیغمبر فرموده هر کس من دوست داره علی رو دوست داشته باشه، خب باید پیغمبر میگه من احبنی فلیحب علیاً، هر کس من دوست داره علی رو دوست داشته باشه. چون واژه محبت و دوستی کلمه حب استعمال شده در خود قرآن، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگر خدا را دوست دارید از من پیغمبر تبعیت کنید تا خدا شما را دوست داشته باشه. نیازی نیست از کلمه مولا یا ولی استفاده کنه. و همچنین ابو حامد غزالیه، ایشون دیگه سنگ تمام گذاشته. ابو حامد غزالیی که سیوطی درباره او دارد از نظر فضیلت، ابو حامد غزالی در حدیست لو کان بعد النبی نبی لکان الغزالی، اگر بنام بود بعد از پیغمبر اکرم پیغمبری بیاد قطعا اون پیغمبر غزالی بود. یک همچه شخصیتی داره ابو حامد غزالی، متوفای 505. میگه آقا فقال عمر بخن بخن یا ابوالحسن، یا بخبخ همون بهبه، تبریک تبریکی گفت، فهازا تسلیمون، این در حقیقت تسلیم عمر ابن الخطاب در برابر ولایت علیست، و رزن راضی شدن به امامت علیست، و تحکیمون و حکم کردن و قاطعیت او را نشان میده. بعد میگه ثم بعد هازا غلب الهوا لحب الریاسه، بعد از این ریاست خواهی و هوا و هوس بر خلیفه دوم غلبه کرد تا اونجایی که فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا، تمام عهد پیمانی که با علی بسته بودن و به پیغمبر سپرده بودن همه را پشت زیر پا گذاشتند. این دیگه علامه مدلسی و حلی و کلینی و شیخ طوسی نیست، ابو حامد غزالی شماست. خب این آقا که میاد میگه برای شما عرض کنم هر کس بخواد نمیدونم قدیر را تبریک بگوید منافق هست، اینها برای شما عرض کنم مسائلی است که من گمان نمی کنم هیچ عاقلی بیاد همچه حرفی را بزند. و جالب این هست که همین امام جمعه چاهبهار مولوی یا بهش مولانا تعبیر میکنن، برای شما عرض کنم عبدالرحمن سربازی میاد در مکه مکرمه همین روز عید قدیر میاد برای شما عرض کنم تبریک میگه، این هم یا نمایندگان مجلس، این خبرگزاری فارسه، نماینده بوکان در مجلس صبح امروز به نمایندگی از نمایندگان اهل سنت عید قدیر را به همکارانش یه تبریک گفت. یعنی این آقای مولوی گرگیج نماینده های مجلس را منافق میدانه، یعنی شما منافقین رو فرستادید اونجا. وقتی یک فردی میاد همینطوری بی هوا داره حرف میزنه و همینطور آقا هر کس آمد تبریک گفت ما او را نمیدانم منافق میدانیم و چنین چنان، آیا همین هست؟ خب شما یک دفعه بفرمایید آقا ما با امیرالمؤمنین سلام الله علیه حاضر نیستیم زیر بار خلافت او بریم. یکی از چیزهایی که همین آقا در این سایت سنی آنلاین آورده، خب چرا پیغمبر اکرم صراحتا نگفت علی خلیفه هست؟ خب دنبال خلیفه میگردی، چشم، ما این عبارت نبی مکرم را که گفته علی بعد از من خلیفه تمام مؤمنین هست، این کتاب انتسنه ابن ابی عاصم صفحه 551 میگه پیغمبر اکرم فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یا علی تو خلیفه من بعد از من در حق تمام مؤمنین هستی. اگر دنبال کلمه خلیفه میگردی، این هم کلمه خلیفه. همین روایت رو حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد سوم صفحه 133 داره که پیغمبر فرمود علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین، تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین هستی. اگر شما دنبال بهانه نمیگردنم کلمه خلیفه، آقا چرا نگفت امام بعد از من علی ابن ابی طالبه؟ خب بفرمایید همین حاکم نیشابوری با سند صحیح در مستدرک جلد 3 صفحه 138 میگه علیون امام المتقین، علی امام و پیشوای متقینه. اگر شما متقی هستید، صحابه متقی بودن، پیغمبر فرمود علی امام المتقین. یا به تعبیر آقای خارزمی در مناقبشون صفحه 61 میگه پیغمبر فرمود علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه، علی امام تمام زنان و مردان مؤمنه. اگر شما مؤمن هستید، نم فرمایش پیغمبر اکرم درباره امام. من با یکی از این آقایان بحث میکردم، گفتم آقا شما بگو پیغمبر چه واژه‌ای به کار برده باشد و چه جمله‌ای گفته باشد ما زیر بار خلافت و امامت علی میریم. من از کتاب‌های شما این همون کلمه را با سند صحیح بیارم. امام میخوای، خلیفه میخوای، ولی میخوای، مولا میخوای، حاکم میخوای، هر جمله‌ای شما انتخاب بکن، ولی اگر ما آوردیم مثل قضیه بنی اسرائیل و اون گاوه نشه، نمیدونم دومش اینطوری باشه، سرش اینطوری باشه، رنگش اینطوری باشه، بهانه بنی اسرائیلی نگیرید. من حاضرم بیارم و اینا رو بارها، الان ما 3.5 سال هست در شبکه ولایت به مناظره دعوت میکنیم، اعلام میکنیم آقا بیایید اگر واقعا راست میگید، معتقد هستید شیعه مذهبش باطله، شیعه بنیانگذار مذهبش یهودی‌ها بودن، خب بیاید در این رسانه‌های جهانی اعلام کنید، بگذارید این شیعه‌ها متوجه بشن مذهبشون بیپایه بوده، از مذهبش یه دست بردارن. شما میرید این همه هزینه میکنید، جماعت تبلیغ درست میکنید، به این روستا به اون روستا میفرستید، نمیدونم در نماز جمعه و غیره سخنرانی میکنید برای 200 نفر 300 نفر. شما بیایید ما در شبکه 40 میلیون مخاطبمون رو در اختیار شما قرار میدیم، برای این 40 میلیون مخاطب ثابت کنید مذهب شیعه مذهب باطله، چرا نمیایید؟ چرا جرأت نمیکنید بیایید؟ من همینجا به عزیزان اساتید اهل سنت اینجا تحدی میکنم، هر روزی و هر ساعتی، ساعت 2 بعد از نیمه شب آماده برای مناظره باشن، مناظره دوستانه، مناظره‌ای که حتی که در اونجا نشه، مقدسات یکدیگر احترام مورد احترام باشه. بگون اساتید بزرگوار اهل سنتتون بگید ما آماده هستیم بی قید شرط، و بگن ساعت 2 بعد از نیمه شب در دانشکده الهیات فلان استاد گفت من آماده هستم برای مناظره علمی، بنده احرام بسته از گم میام، شاگردای من حاضرن بیان، هیچ فرقی نمی کنن. حتی اساتید و شاگردای خانم که الان ما در شبکی ولایت داریم مثل خانم دکتر فقیهی و دیگران، اونم آماده هستن بیان با تک تک اینا مناظره کنن. دیگه از این بهتر؟ بابا یه دختر 9 ساله یزدی 3 شب 4 شب پای برنامه ما نشسته بود، دختر 9 ساله زنگ زده به شبکی کلمه میگه آقا من حاضرم در 5 دقیقه از کتابهای شما اهل سنت با سند صحیح ثابت کنم امامت و خلافت علی بن ابی طالب رو. یعنی یک لرزه بر اندام اینا انداخته بود که دست پاشون رو گم کرده بودن. نه آقا ما امروز بحثمون این نیست، چنین چنان و غیره، آخرشم سریع تلفن شکایت کردن. یعنی اینها حتی تا این اندازه ارزه ندارن با یه دختر 9 ساله. حالا دم 9 ساله کلاس سوم میشه، 4 ابتدایی میشه، با این بیان بحث بکنن. اینا فقط دنبال این هستن، مثلا که تفکر سلفی دارن تو این شبکه های شیطانی مثل کلمه و وصال که شبانه روز فحش به مقدسات شیعه است، توهین به ائمه علیهم السلام، توهین به اهل سنت، حتی رسما اعلام میکنن این مولوی هایی که نمیدونم تو راهپیمایی ها و با نظام همکاری دارن، این مولوی های اثناعشری خدا اینها را لعنت کنه، مورد لعنشون قرار میدن. نسبت به اهل سنت جسارت میکنن، نسبت به حضرت امام مقام معظم رهبری رکیکترین تعابیر رو بکار میبرن. اون وقت یک آقای با کمال وقاحت و بی‌حیایی بیاد با این شبکه تماس بگیره و به عنوان استاد دانشگاه خودش واقعا هزاران لعنت بر این پررویی و بی‌حیایی که بیان در یک شبکه های اینچنینی حضور بخوان پیدا بکنن. خب راست میگید، واقعا حرف برا زدن دارید. بنده آمدم اینجا رسما دارم اعلام میکنم، عزیزان دانشجو، عزیزان اساتید بزرگوار، ما پیشانی این اساتید اهل سنت رو میبوسیم و افتخارم میکنیم، دستشون هم میفشاریم، احترامم میگذاریم براشون، چون من اهانت به اهل سنت رو ذنب لایغفر و گناه نابخشودنی میدانم. من بارها تحدی کردم تو ماهواره ها، گفتم اگر کسی در این 10-12 سالی که من تو ماهواره ها برنامه دارم، ماهواره شیعه سنی و وهابی برنامه زنده داشتم، یک نفر یک جمله از من پیدا کنه به مقدسات اهل سنت توهین کرده باشم، هم جایزه میدم و هم رسما پوزش میطلبم. ولی با این حال، با احترام به این عزیزان، من معتقد هستم اگر چنانچه این کرسی های گفتگوی دوستانه و آزاداندیشی که مقام معظم رهبری بر او تأکید دارد تأسیس بشه، این عزیزان بیان مطالبشون رو مطرح بکنن. و وقتی نمیان، یه بچه شیعه اول فکری که میکنه میگه بس اینا حرف برای زدن ندارن. حتی اون دانشجوی سنی هم در اعتقادات شک میکنه، میگه اگر این اساتید حرف برای زدن دارن چرا حاضر نیستن بیان اینجا حرف بزنن. من یکی از سالهایی که مشرف بودم در مدینه منوره رفتم مرکز رابطه العالم الاسلامی که بزرگ مرکز فرهنگی وهابی هاست، 12 نفر از اساتید دانشگاه بین المللی مدینه اونجا نشسته بودن. ما حدود 2-3 ساعت با اینا بحث کردیم. گفتم آقا من از ایران آمدم و کارتم هم نشان دادم، عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستم، تو حوزه هم هستم، هم دکترای داخل دارم، هم دکترای اروپا دارم، هم گواهی اجتهاد که فوق دکترا است، اینم مدارک علمی من، حاضرم، هیچ ارتباطی هم به نظام جمهوری اسلامی من ندارم، مسئولیتی هم در نظام جمهوری اسلامی به عهده من نیست، آزادم من، شما اینجا برا من ثابت کنید مذهب شافعی حقه، والله همینجا شافعی میشم، دست از شیعه برمیدارم، برام ثابت کنید مذهب حنفی حقه، حنبلی حقه، مالکی حقه، ثابت کنید مذهب وهابی حقه، همینجا جلوی شما 12 نفر استاد رسما از تشیعم دست برمیدارم، هم مذهب و هم کیش شما میشم. اینا یه مقدار به یکدیگه نگاه کردن، فلانی ما نمیتونیم با شما بحث کنیم، ما یه استادی داریم رفته دانشگاه، این بعد از نماز مغرب عشا برمیگرده، شما باید با او بحث کنی. گفتم عزیز من، شما که یک آدم عادی عوام که نیستید، شما استاد دانشگاهید به قول خودتون، بعضی هاتون در ارشد در مقطع دکترا دارید تدریس میکنید اونجا، شما اینقدر بیانات و معلومات نداشته باشید برای مذهب خودتون 10 دقیقه حرف بزنید و برای یک مخالف اثبات کنید حقانیت خودتون رو، این مذهب به چه دردی میخوره؟ حالا یک مغازه‌دار، عطار، بقال، نمیدونم یک شترچران بیابان مدینه از همچه حرفی بزنه ما گلایه نمی کنیم، ولی وقتی یک استاد دانشگاه وقتی تحدی میشه اینطور جواب میده، این واقعا مایه تأسفه. الان ایوهالین این آقایان حتی نه تنها بنده آیت الله عظمه مکارم شیرازی، آیت الله عظمه سبحانی، آیت الله عظمه حسین نوری، آیت الله عظمه برای شما عرض کنم صافی گلپایگانی، مراجع معاصر ما بارها گفتن آقا ما آمادگی داریم. هر کدام از بزرگان اهل سنت وهابی حاضرند در رسانه‌های بین المللی برای مناظره علمی و گفتگوی دوستانه علمی ما حاضریم. به قول یکی از این آقایان که تو همین شبکه شیطانی کلمه حرف میزنه به نام عبدالله حیدری که فرزند کالکراب که فرار کرده از ایران رفته پناهنده به عربستان سعودی شده، گفت من حاضرم با قزوینی مناظره کنم. ما گفتیم ما حاضریم. بعد از یک هفته هم پشیمان شدم. 3-4 ماه دیگه آقا من حاضرم در رابطه با اینکه آیا ام کلثوم با جناب عمر ابن الخطاب ازدواج کرده یا نه با فلانی مناظره کنم. ما بلافاصله گفتیم ما آماده هستیم. یک هفته گذشت، حالا این که گذشته، حالا ازدواج شده نشده فایده ای نداره برای ما. بعد یه روز ما میخوام در رابطه با اثبات امامت علی در قرآن با ایشون مناظره کنم. اون شب من خودم برنامه زنده نداشتم، منزل بودم. دوستان گفتن 5 دقیقه قبل این آقا اعلان مناظره کرده. من بلا فاصله آمدم روی خط. اون روز آیت الله طوسی برنامه داشتن، برنامه به سوی ظهور. شاید 5 دقیقه هم طول نکشید. گفتم 5 دقیقه قبل این آقای حیدری اعلان مناظره کرده، بیشون خبر بدید همه بینندگان شیعه و سنی ما، من بی قید شرط آماده هستم برای مناظره. بی قید شرط. بعد ایشون یه 2-3 روز گذشت در یه برنامه زنده مجری سوال کرد آقای حیدری این قضیه مناظره شما با فلانی چی شد؟ گاه میگید مناظره میکنم، گاه میگید مناظره نمیکنم. ایشون هم که اعلام کرده بی قید شرط. ایشون برگشت گفت که آقای هاشمی من از آقای قزوینی میترسم، میترسم از عکس آقای قزوینی هم میترسم. گفتم والا ما نمیدونم ما چه گناهی کردیم که از عکس ما میترسه. این از قزوینی و از عکس قزوینی نمیترسه، از منطق اهل بیت میترسه، از منطق قضی شیعه که برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبوی هست از این میترسه. وگرنه قزوینی و مکارم سبحانی که ترس وحشت ندارن. این آقا همیشه شعار میداد من با آیت الله العظمه مکارم شیرازی در مدینه مناظره کردم. یه روز آقای مکارم برنامه زنده داشت، من سوال کردم آقا این میگه من وای مکارم مناظره شون. گفت والا ایشون یه روزی آمد تو اتاق ما و یه 10-12 تا سوال نوشته بود، من جواب دادم مثل این شاگردهای خرفت که اصلا هیچ حرفی هم بلد نیست بزنه. من توضیح میدادم، حتی یک سوال هم از من نکرد. یه 10-12 سوال بود کرده بود، منم جواب دادم بهش. حتی یک حرفی، یک نفسی، یک اوهنی بگه ایشون ما ندیدیم. این قرار داده که آقا من با آیت الله العظمای شیعه رفتم مناظره کردم. حالا اگر بنا باشه فرض بفرمایید سوال کردن از یک استادی دلیل بر مناظره باشه، خب شما هر روزت با اساتیدتون دارید مناظره میکنید دیگه. الا ای حالین بحثی که در اینجا مطرح دوستان، نبی مکرم قبل از آن که ولایت علی رو مطرح کنه میاد میگه الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمنین من نفسه، آیا شما نمیدانید که ولایت من بر مؤمنین از خود مؤمنین قوی تره و اولویت داره؟ بعد میاد میگه من کنت مولا فعلیون مولا، یا عبارتی که در مجمع الزوائد هیثمی هست، کلمه مولا هم نیست، میگه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایت تامه بر همه مؤمنین ندارم؟ بعد میگه من کنت ولیه فان علیا ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی امر اوست. خب شما ببینید این عبارت الست اولا بالمؤمنین یک منطق قرآنی، خدای عالم در سوره احزاب آیه 6 بالاترین مقامی که برای نبی مکرم در نظر گرفته ولایت تامه پیغمبر بر مؤمنین هست. که خود آقای زمخشری میگه النبی اولا بالمؤمنین، یعنی فی کل شیء من امور دین و دنیا، پیغمبر در تمام امور دینی و دنیوی بر مؤمنین ولایت داره. اون وقت یک آقای میاد تو یک سایت تو این عصر رسانه میگه آقا الست اولا بالمؤمنین، یعنی من به همه مؤمنین نزدیکتر نیستم. نمیدونم این ترجمه های مسخره و ترجمه های انحرافی و تحریفی برای چه؟ سر خودتون میخواد کلا بگذارید یا حداقل برای شعور کار برای خودتون احترام بگذارید شما؟ بعد میگه و حکمه انفز علیه من حکمه ما، این آیه دلالت میکند که حکم پیغمبر نافذتر است بر مؤمنین از حکم خودشون. شما مراجعه کنید کشاف زمخشری که از کتابهای معتبر اهل سنت، جلد 3 صفحه 251، تفسیر آلوسی سلفی جلد 21 صفحه 151. نبی مکرم میاد الست اولا بالمؤمنینی که قبلا میگه، میخواد اثبات کنه همان ولایت تامه‌ای که خدا برای من قرار داده، همان ولایت رو برای امیرالمؤمنین من قرار دادم. و در بخش بعدی عزیزان ملاحظه بکنن، فقط من کنت مولا فعلیون، مولا که نیست، عبارتی را که جناب بزار از علمای بزرگ اهل سنت و از اعیان قرن سوم هجری است، میگه پیغمبر دست علی را گرفت و فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا به مؤمنین من ولایت تامه ندارم؟ بعد من کنت ولیه، هر کس من ولی امر او هستم، به هر کس من ولایت دارم، فإن به تحقیق علی ولی او هست، علی بر او ولایت داره، یعنی این ولایت پیغمبر برای امیرالمؤمنین تثبیت میشه. یا تعبیری که ابن کثیر دمشقی دارد که در زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با امیرالمؤمنین به نزاع برمیخیزن، خلافت علی رو زیر سوال میبرن، جنگ جمل با 30,000 کشته بر مسلمانان تحمیل میکنن، جنگ صفین با 110,000 کشته بر مسلمانان تحمیل میکنن، تبلیغات شوم بنی امیه در رأسش معاویه داره خلافت و مشروعیت خلافت علی رو زیر سوال میبره، امیرالمؤمنین صحابه را جمع میکنه در مسجد، در حیات مسجد رهبه، همه را سوگند میده به خدا، شما را به خدا سوگند، آیا از پیغمبر در قدیر چه شنیدید؟ برخیزید بگید. انبوهی از جمعیت برمیخیزند و شهادت میدهند که پیغمبر اکرم در قدیر خم. این عبارت ابن کثیر دمشقیه. عبارت احمد ابن حنبل اینی که پیغمبر فرمود الستم تشهدون انی اولا به کل مؤمنین من نفسه، آیا گواهی نمی دهید که ولایت من بر همه مؤمنین از خودشون بیشتره؟ بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. عبارت ابن کثیر دمشقی این است که فرمود ان الله ولی المؤمنین، خدا ولی مؤمن است، خدا یعنی دوست مؤمنینه یا نه، خدا ولایت تامه بر مؤمنین داره و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اینها ولایت به معنای محبت دوستیه. بعد فرمود من کنت ولیه فهذا ولیه، به هر کس من پیغمبر ولایت دارم علی هم ولایت داره. خب ببینید آیا این تعبیری را که در حدیث قدیر خم آمده تحت عنوان من کنت ولیه فعلیون ولیه، یا تعبیر خیلی واضحتر و روشنتر من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون ولیه، خب پیغمبر از این واضحتر سخن بگه، هر کس من ولایت تامه بر او دارم
ولایتم بر او از ولایت او اولویت دارد، علی ابن ابی طالب ولی امر اوست. معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 166. یا در روایت ابن حجر با سند صحیح میگه آیا شهادت نمیدهید ان الله اولا بكم من انفسكم؟ بحث ولایت تامه خدا رو پیغمبر به رخ مردم میکشه. آیا گواهی نمیدهید که خدای عالم ولایت تامه بر شما دارد؟ ولایت او بر شما اولویت دارد؟ قالوا بلا. بعد فرمود من کان الله و رسوله مولا فان هذا مولا. به هر کس خدا و پیغمبر ولایت دارد، علی ولایت داره. خب از این واضح‌تر پیغمبر سخن بگه. به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها که در واپسین روزهای رحلت نبی مکرم میاد بر فرق انصار و مهاجرین فریاد میزنه، هل ترک ابی بعد قدیر خمل احد عذرا؟ آیا پدرم بعد از قدیر خم دیگه برای کسی عذری هم گذاشت؟ او نسیتم قول ابی رسول الله یوم قدیر خم قال من کنت مولا فعلی مولا؟ آیا فراموش کردید سخن پدرم رو در قدیر خم فرمود هر کس من بر او ولایت دارم علی ولایت داره؟ خب پیغمبر به چه زبانی بگه؟ با چه بیانی نبی مکرم بیاد مطرح کنه؟ خب عزیزان مخصوصا این بخش عرائزم رو خوب دقت کنن. پیغمبر میگه من کنت ولیه فعلیون ولیو، هر کس من ولی او هستم علی هم ولی اوست. این منحصر به قدیر نیست. قبلا هم در قضیه جیش یمن بریده میاد شکایت میکنه، پیغمبر اکرم میفرماید علیون ولی کل مؤمن من بعدی، علی ولی تمام مؤمن بعد از منه. خب این رو شما مراجعه کنید کتاب مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 110. حاکم میگه صحیح، ذهبی میگه صحیح، آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 میگه روایت صحیحه. شما دیگه بحث سندی که دیگه نمیتونید بکنید. پیغمبر میگه علیون ولی کل مؤمنین بعدی، با کلمه ولی. خب ولی به چه معناست؟ بفرمایید خلیفه دوم عمر ابن الخطاب خطاب به علی علیه السلام میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. پیغمبر که از دنیا رب ابوبکر و من ولی از طرف پیغمبرم. چرا نگفت انا خلیفه رسول الله، انا الحاکم بعد رسول الله، انا الامام بعد رسول الله؟ از کلمه ولی استفاده کرده. عجب اگر ابوبکر بگه انا ولی رسول الله به معنای حکومت، خلافت، امامت، ولی اگر پیغمبر بگه علی ولی بعد از منه، اونجا به معنای دوستیه. این یک بام دو هوا تا کی؟ این گزینشی و دل بخواهی معنا کردن تا کی؟ آیا نه این است که اینها به خاطر اون تعصب زشت و جاهلی است که روی چشمان ما را پوشانده و از حقیقت ما را فاصله انداخته؟ خب خود آقای ابوبکر آمده اولین سخنرانی بعد از اینکه خلافت رو به دست گرفته کرده میگه ولی تو کم ولستو به خیر کم، من که بهترین شما نیستم ولی ولی شما شدم. نمیگه آقا انا خلیفتکم، انا حاکمکم، انا امامکم. نمیگه من خلیفه و امام شما هستم، میگه من ولی امر شما هستم. واژه ولی واژه فراتر از خلیفه است، فراتر از حاکمه، فراتر از امامه. در کلمه ولی و مولا هم حکومت خابیده، هم امامت خابیده، هم زعامت خابیده، اضافه بر این که در کلمه ولی محبت هم خوابیده. ولذا شما میبینید ابوبکر که میخواد بیاد خلافت خودش مطرح کنه میگه ولی تو کن، من ولی شما شدم. آخرین لحظه ای که ابوبکر میخواد از دنیا بره میگه ولی تو علیکم عمر، عمر رو ولی شما قرار دادم. چی شد وقتی ابوبکر میگه من عمر ولی شماست؟ قبول شد. ولی پیغمبر میگه علی ولی کل مؤمن بعدی، با سند صحیح مقبول نیست، این یک بام دو هوا نیست. آقایان بیان جواب بدن به ما، چرا میترسن؟ چرا وحشت دارن از برنامه های چهره به چهره؟ حالا نمیان. آقا برای شما بیان عزیزان جواب بدن. باز جناب خلیفه اول آخر عمرشه و قدر بیماری بر او غلبه میکنه، قش میکنه. بعد از اینکه به هوش میاد میگه اللهم ولیته به غیر امر نبیک، خدایا من عمر را ولی امر مسلمین قرار دادم بدون اینکه از پیغمبر در این زمینه دستور داشته باشم. چقدر زیباست. بگن در خانه کس هست یک حرف بسه. این رو ابن حبان در ثقاتش که کتاب معتبر برای عزیزان اهل سنت جلد 2 صفحه 192 میاره. و با این که خلیفه دوم می افته، قش می کنه، دوباره بر می خیزه و وصیت نامه می نویسه. یک نفرم نگفت ان الرجل لیهجر، ولی نبی مکرم آخرین لحظات عمرش با قلبی آکنده از ناراحتی، غم و غصه و نسبت هذیان از امت خداحافظی کرد. خب شما ببینید آقایان در ذیل حدیث قرطاس، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، آقای بدرالدین عینی در شرح صحیحش، آقای قسطلانی و غیره تصریح کردن پیغمبر چی میخواست بنویسه. میگه لقد اراد رسول الله ان یسرح به اسم الخلفاء من بعده. پیغمبر میخواست در نامه آخرین لحظهش اسامی خلفای بعد از خود، ائمه بعد از خود را بنویسه. بلا فاصله آمدن گفتن ان الرجل لا یحجر، پیغمبر داره هذیان میگه، نستجیب بالله تبارک و تعالی. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر آن چیز پیغمبر سخن میگوید جز وحی چیز دیگری نیست، چه مربوط به آیات قرآن باشد، چه حدیث و غیره باشد. حتی خود قسطلانی و دیگران آوردن از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله گاهن شما شوخی میکنید با ما، آیا این شوخی های شما برگرفته از وحی؟ حضرت فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، از این لبهای من جز حق بیرون نمیاد. یعنی حتی شوخی های من هم برگرفته از وحی. بلقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگر شما میخواد شوخی هم بکنید، شوخی هایی بکنید که پیغمبر اینا رو جایز شمرده یا عملا همچه مزاحی کرده. شما مراجعه کنید مزاحایی که نبی مکرم داشته با صحابه یا با افراد دیگر در تاریخ ثبته. حتی یک روزی میگن امیرالمومنین با پیغمبر خرما میخوردن، پیغمبر اکرم خرماها رو که میخورد هستش میذاشت جلوی امیرالمومنین، بعد گفت یا علی چقدر تو شکمو هستی این همه خورما خوردی؟ گفت یا رسول الله معذرت میخوام، شکمو نیست که، خورماها رو با هسته خورده، هسته جلوش نیست. ببینید این قضايا برای شما عرض کنم، حالا این تعبیر شکمو شاید به قول برای تقریب ذهن بوده. حالا ای حال، این حتی پیغمبر مزاح هم که میکنه مزاحو برگرفته از وحیه، خواد نامه بنویسه. چه نامه؟ لن تزلو بعده ابدا، یک چیزی بنویسم برای همیشه درهای زلالت را به روی شما ببنده، شما را برای همیشه بیمه کنه از زلالت و از گمراهی. گفتن ان الرجل لا یحجر، ولی جناب آقای ابوبکر آخر عمرش میفته، قش میکنه، دوباره برای شما از کنم بهوش میاد. آقای عثمان چه نوشتی؟ کیه نوشتی؟ گفتم نوشتم خلیفه بعد از من عمر ابن الخطاب. گفت به 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 چه قشنگ نوشتی، اگر اسم خودت هم نوشته بودی ها صلاحیت داشتی، ولی یک نفرم نگفت ان الرجل لا یحجر. اینجا هم که میگه اللهم خدایا ولیته
عمر را ولی مسلمین قرار دادم به غیر امر نبی یک، بدون اینکه از پیغمبر دستوری داشته باشم. حالا من یک نکته دیگری، یه سوالی است، این سوال رو انشالله عزیزان و بزرگواران از اساتید بزرگوار اینجا سوال کنن، جوابش برای ما محبت کنن بفرستند یا پیامک بزنن در رابطه با تعیین جناب خلیفه دوم برای خلافت. بفرمایید، شما مگر نمیگید خلافت با شورا هست؟ پیغمبر گفته بعد از من خلفا را مشورت کنید، به هر کس توده مردم رأی دادن اون میشه خلیفه. خب جناب ابوبکر میخواد بره، بفرمایید، این مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاریه، متوفای 235 هجریه، بخاری 251 هجریه، استادش ابن ابی شیبه 235. برای شما عرض کنم، میگه وقتی که ابوبکر میخواست از دنیا بره به سراغ عمر فرستاد او را خلیفه کنه، فقال الناس، توده مردم، نه یکی نه دوتا، توده مردم گفتن تستخلف علینا فزن قلیزا، یک آدم بداخلاق و تند رو میخواد بر ما خلیفه کنی، ولو قد ولینا کان افز و اغلظ، اگر ولی ما بشود بداخلاقتر و تندتر خواهد بود. فما تقول لربک اذا لقیته، آقای ابوبکر جواب خدا را فردای قیامت چی میخوای بدی؟ این از دموکراسی؟ این از احترام به شعور مردم؟ این از شورا؟ خب این رو الان ما 2 سال 3 سال تو ماهواره میگیم، بیاید جواب بدید به این روایت، جواب خدا را چه خواهی داد؟ ابوبکر به جای این که برای شعور مردم احترام بگذاره، برای این صحابه‌ای که اعتراض میکردن احترام بگذاره، اب ربی تو خوفوننی، دارید من از خدا میترسانید؟ این منطقه؟ این دموکراسیه یا استبداده؟ اینی که امرهم شورا بینهم چی شد؟ بسی مردم میان اعتراض میکنن، به جای اینکه برای اعتراض مردم احترام گذاشته بشه. این که در کتابهای خودتون هست، روایتم 100% صحیحه، 3 تا راوی بیشتر نداره، وکی ابن جراح ثقه هست، ابن حجر میگه مورد وثوقه، اسماعیل ابن ابی خالد ثقه هست، زبید ابن حارث هم ثقتون هست، یعنی هم ثقه هست و هم بالاتر از ثقه. خب این یک روایت. روایت دوم، طبقات ابن سعد، بازم راوی هاش همه ثقه هستن، میگه وقتی که جناب ابوبکر ماز از دنیا بره، فدخل علیه علیون و طلحه، علی و طلحه جداگانه اومدن منزل آقای ابوبکر، گفتن من استخلفته، چه کسی رو خلیفه کردی؟ قال عمر، گفت عمر را، یعنی حتی علی طلحه هم خبر ندارن چیه قضیه، یعنی مشورتی در کار نیست، مصلحتی در کار نیست، نظرخواهی در کار نیست، این آقایان که حرف مفت و بی اساس میزنن. بله آقای ابوبکر اومد با صحابه مشورت کرده، اینها دید همه نظرشون این بود که عمر صلاح خوب، آقا علی خبر نداره، طلحه خبر نداره، دیگه از این بار اینا که دیگه جزء عشره مبشره شما هستن، حالا که سلمان و ابوذر باشون، آقا اینها ادبی نبودن، اصلا آدم حساب نمی کردن اینها را، طلحه و علی که دیگه از شخصیت‌های برجسته هستن. گفتن من استخلفته، چه کسی را خلیفه قرار دادی؟ قال عمر، قال لا، علی و طلحه گفتن مازا انت قائل لربک، آقای ابو جواب خدا را چه خواهی داد؟ جواب خدا را چه خواهی داد؟ یعنی این در حقیقت یک دیکتاتوری است. اگر واقعا کار آقای ابوبکر کار درستی بود، منطبق با قرآن و سنت، خب نباید اعتراض بکنن. قال بالله تعرفانی، علی طلحه دارد خدا را به من میخوای معرفی کنید؟ کلاس خداشناسی برا من گذاشتید؟ فرمودین عبارت خوده
ابن سعد لعنا اعلم بالله و عمر منکما، هم خدا رو بهتر از شما میشناسم هم عمر رو بهتر از شما میشناسم. ببینید این منطقه، این دموکراسی، این شورا هست، احترام به شعور مردم هست. بعد برای شما عرض کنم اینا دیدن بین شکلت رفتن. سند هم 3 راوی بیشتر ندارد، چون ابن سعد متوفای 203 هجریه، زهاک ابن مخلط از ثقه هست، عبید الله ابن عبی زیاد ثقه هست، یوسف ابن ماهک هم از ثقه هست. روایت سوم رو ببینید، دخل علیه المهاجرون والانصار، مهاجرین و انصار اومدن برای اعتراض، گفتن ما شنیدیم که میخواید جناب عمر رو خلیفه قرار بدی و با اینکه بودی تو این همه در حق ما زور میگفت، ظلم میکرد، تندی میکرد، فردا جواب خدا رو چه میخوای بدی؟ جالب اینجاست، آقای ابن تیمیه حرانی، بزرگ تئوریسین وهابیت، که در این کتاب منهاج البدعه از اول تا آخر تلاش میکنه تمام روایات فضیلت علی ابن ابی طالب رو منکر بشه، میگه اصلا یک روایت در فضیلت علی ما نداریم، هر فضیلتی برای علی هست بهترش برای ابوبکر و عمر هست. حتی علامه هلی میگه ما چند مورد داریم علی ابن ابی طالب از غیب خبر داده، میگه آقا تا پیروان ابوبکر و عمر چندین برابر علی از غیب خبر داده بودن. خب امروز این آقایان وهابی ها میگن آقا تون شیعه ها معتقد به علم غیب هستن، کافر و مشرکن. ابن تیمیه میگه بابا پیروان ابوبکر و عمر چندین برابر علی علم غیب داشتن. خب خود ابن تیمیه آمده در اینجا از غافل عقب نمانده، میگه وقت تکلم و مع صدق فی ولایت عمر، صحابه اومدن اعتراض کردن به ابوبکر صدیق در خلافت عمر و گفتن مازا تقول لربک، جواب خدا را چی میخوای بدی؟ وقد ولیت علینا فزن غلیظا، یک آدم تند بد اخلاق را بر ما مسلط کردی. قال ابالله تخوفونی، برای معترضین گفت من از خدا دارید میترسانید؟ منهاج السنه جلد 6 صفحه 155، جلد 7 صفحه 461. خب شما ببینید این بحث از چیزهاییست که برای شما عرض کنم کاملا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، که وقتی جناب ابوبکر میاد میگه ولیتو علیکم عمر یا ولیتو به غیر امر نبیک، خب این پیام داره، ما باید بنشینیم در رابطه با صحبت کنیم، بحث کنیم. اگر واقعا بناس خلافت شورایی باشد، سمعا و طاعتا قبول، خب بفرمایید این خلافت شورایی در قضیه عمر کجا رفت؟ این هم اعتراض کردن، این هم مدرک از منابع اهل سنت با سند صحیح آوردم. یه روزی یکی از این دانشجوها تو یکی از دانشگاه های بین المللی اومد منزل ما، تقریبا 6-7 سال قبل، گفت من خیلی تحقیق کردم غیره، به این نتیجه رسیدم که مذهب اهل سنت مبتنی بر دموکراسیه. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه شماها میگید بله پیغمبر علی را، علی امام حسن را، امام حسن، امام حسین را غیره، این در حقیقت همین کاری است که شاهان میکردن. گفتم خب از دیدگاه اهل سنت چیه؟ گفت بله مردم آمدن انتخاب کردن، این دیگه عین دموکراسی است. من آوردم همین بخشی که الان عزیزان ما برای شما عرض کنم دیدن، گفتم آقا من یک سوالی از شما دارم، این سوال من اگه جواب دادی من هم یقین پیدا می کنم بر این که مذهب عزیزان اهل سنت ما مبتنی بر دموکراسی هست. گفتم این روایت رو کتابم آوردم براش، تاریخ طبری و غیره، گفتم جناب عمر گفت این 6 نفر جمع بشن با هم دیگه مشورت کنن
رأی اینها هر کس شد اون بشه خلیفه. خب این همینه دیگه. شما خبرگان رهبری دارید، تعداد میان جمع میشن، رهبر معین میکنن. اینو شما از جناب حضرت عمر گرفتید. حضرت عمر گفت آقا 6 نفر از خبرگان رهبری جمع بشن و نظر بدن خلیفه چیه. گفتم یه مقدارم مطالعه کن برادر ازم، بیا عقب. جناب عمر میگه فئن اجتمع خمستون، 5 تا از این اعضای خبرگان امامت و رهبری یک نفر رو نظر دادن و ابا واحدون، یکی از اونا مخالفت کرد، فشدخ رأسه، با شمشیر بزن کلش رو بشکاف، کلش دو تکه کن. گفتم این چه دموکراسیه که اگر یک نفر رأی مخالف بده باید سر شکافته بشه، و اگر نه 4 نفر یک نفر رو رأی دادن، 2 نفر مخالفت کردن، اون 2 نفر رو کلشون رو بشکافید. ببین چه دموکراسیه. این دموکراسی واقعا در کجای دنیا هست که در یک پارلمانی، در یک مجلس برای نمایندگان اگر کسی رأی مخالف بده باید گردنش زده بشه؟ این در کجای دنیا هست این؟ بعد جالب اینه، میگه اگر 3 نفر اومدن یک رأی، 3 نفر رأی دیگر دادن، پسر من عبدالله عمر هر کس رو تأیید کرد اون خلیفه است. بعد کتاب رو بهش نشان دادم، گفتم خود آقای عمر ازش سوال کردن بر این که چرا پسرت عبدالله عمر رو به عنوان خلیفه معین نمی کنی؟ گفت بابا پسر من عرضه این که زنش طلاق بده نداره. گفتم عجب، یک کسی که عرضه نداره زنش طلاق بده، اون وقت در یک امر حساس سیاسی تعیین امام اگر بین این 6 نفر اعضای خبرگان امامت و خبرگان رهبری اختلاف شد رأی او فسد الخطابه. گفتم برادر عزیزم من نمیخوام الان به من جواب بدی، برو مطالعه کن، یه هفته 2 هفته دیگه باشه بیا اینجا. این پاشته بود رفته بود اینها به اون مسئول معاونت آموزش، گفته بود که من با خیلی از علمای شیعه بحث کرده بودم، یک نفر منو قانع نکرده بود، ولی این جمله‌ای که فلانی گفت تار پود فکری منو به هم ریخته، اصلا خواب از چشمم رو بوده، هرچه من فکر میکنم احساس میکنم که این مبنا با آزادی و دموکراسی به هیچ وجه تطبیق نمیکنه. ببینید ما که میگیم آقا بیایید برای بس، ما دستمون پره. آقایان که از بس فرار میکنن چون احساس میکنن که دستشون خالیه و خودشون هم دیدن تو این چند سال. الا ای حالین، در رابطه با قضیه قدیر خم نبی مکرم میاد با واژگان مختلف، من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولی فعلیون ولیو، نمیدونم من کنت اولا بهی من نفس فعلیون ولیو، من کان الله و رسوله مولا فعلیون مولا، یعنی با واژگان مختلف و با تعابیر متعدد بحث ولایت. آدم اگر سوالها آماده است محبت کنید که صلواتی هم خط بفرمایید. علی صلوات شما خیلی صلوات خستگی یعنی خستگی من خیلی بیشتر کرد، یک صلوات گرایی. خب شما ببینید کلمه ولی از کلماتی است که در اصطلاح خلفا همین بیکار رفته. جناب خلیفه دوم میگه پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر گفت من ولی از طرف پیغمبرم، خودش گفت من ولی امر شما هستم، خودش گفت من عمر رو به عنوان ولی انتخاب کردم، خود عمر ابن الخطاب آخر عمرشه میگه لو ادرکت و سال مولا ابی حذیفه لولیت علیکم، اگر سالم غلام ابو حذیفه بود او را ولی شما قرار میدادم. بس معلومه کلمه ولی استعمالش در خلافت و امامت و حکومته. یا عثمان میگه ولی تو امرکم، یا خود عایشه
میگه لما ولی ابوبکر، ابوبکر ولایت رو به دست گرفت. البانی هم میگه صحیحه، یا خود ابو نعیم اصفهانی کاند ولایت و ابوبکر. و امثال این قضایا شما نگاه کنید، واژه ولی و مولا امثال این از واژگانی است که در صدر اسلام برای حاکمیت، امامت و خلافت در لسان خود خلفا استعمال شده. الا اینکه شما بگید نه آقا، اگر این کلمه ولی در زمان در لسان پیغمبر بود به معنای دوستیه، اگر در لسان آقای ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و دیگران بود اونجا به معنای ولی امره. این دیگه ما هیچ جوابی برای اینها نداریم جز این که همون آیه قرآن برای شما عرض کنم، این را هم بد نیست من عرض کنم، بعد برسیم به بحث های سؤال عزیزان ما که در قرآن داره سوره حدید آیه 5، مأواکم النار هی مولاکم، گناهکارها کفار مشرکین جایگاه شما آتشه و اون مولای شماست، یعنی اون دوست آتش دوست شماست. اگر واقعا شما مولا را به معنای دوست میگیرید، این آتش دوست شما، پیشکش و ارزانی شما باشه، ما هیچ حرفی نداریم. اگر واقعا مولا به معنای دوسته، یعنی آتش جهنم دوست گناهکاراست، دوست و رفیق کفاره، دوست و رفیق مشرکینه. اگر واقعا مولا به معنای دوسته، این دوستی حلال جون شما باشد، ارزانی شما باشد. این دیگه منطق قرآنه، مأواکم النار یا مولاکم. و شما ببینید تمام مفسران اهل سنت بلا استثناء گفتن مولاکم یعنی اولا بکم، سزاوار شماست، شایسته شماست و او بر شما استیلا دارد، مسلط بر شما هست، سرنوشت شما فردا به دست آتش سپرده می شود. همین مولا هم در من کنت مولا فعلیین، فعلیین مولا هم داشته باشید. برای شما عرض کنم فرمودن که شما از طرفی اهل سنت مشروعیت می بخشید چون 30% از دانشجویان اهل سنت هستند، از طرف دیگر با این مراسم ها آنها را می کوبید. ببین برادر عزیزم، ما میگیم اهانت به اهل سنت، مقدسات اهل سنت، گناه نابخشودنی است. شهید مطهری در امامت و رهبری، مطالعه کنید از صفحه 19 تا 23، میگه آقا مراد از وحدت این نیست که ما بیاییم شیعه را سنی یا سنی را شیعه کنیم، و مراد از وحدت این نیست که ما بیاییم از اصولمون دست برداریم یا انتظار داشته باشیم اهل سنت از اصولشون دست بردارن. ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت داریم، حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب کوچک و از مکروه کوچکمون دست برداریم. بعد ایشون اضافه میکنه شهید مطهری، میگه انتظارم نداریم اهل سنتم به خاطر وحدت دست از یک مستحب کوچک و مکروه کوچکشونم دست بردارن. آنچه که ضرر به وحدت میزند جریح دار کردن عواطف طرف مخالف است، وگرنه بحث های علمی سرکارش با عقل و منطق و خرده. ما نه فوش میدیم، هر کسم فوش بده محکومش میکنیم. این دوست از شبکه های شیعی که در لندن و لس آنجلس هست، اصلا ما بارها گفتیم اینها دیوانه هستن، اینها اجیر یا انگلستان یا اجیر آمریکا هستن که میان تو ماهواراشون به اهل سنت فوش میدن. خود آیت الله رضا مکارم شیرازی هم نسبت به یاسر الحبیب، نسبت به الله یار، گفت آقا اینا دیوانه هستن، عقل ندارن. ما نسبت به کسی که اهانت کنه، ولی بحث علمی اهانت نیست. اگر اهانت ما امروز هر چی گفتیم از اهل کتابای اهل سنت آوردیم، اگر اهانت بس بزرگترین اهانت رو علمای بزرگ اهل سنت روا داشتن. شما نسبت به این کتابهاتون تجدید نظر بفرمایید. ما میگیم ما بحث علمی داریم، ما سوال داریم، مؤدبانه محترمانه. بله ما بحثمون با وهابیت جدای از اهل سنته. آیت الله لزما سیستانی فرمود لا تقولوا اخواننا اهل السنه، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. خود مقام معظم رهبری گفت اگر کسی بخواد به مقدسات اهل سنت اهانت کند من شخصا با او برخورد میکنم، و هر شیعه ای که نسبت به سنی توهین کنه و هر سنی که به شیعه توهین کنه، ما نه اون شیعه را شیعه میدانیم و نه اون سنی را سنی میدانیم. ولی بحث علمی خود مقام معظم رهبری در این مراسم قدیر پیارسال گفت ما از اهل سنت تقاضا داریم برای شما عرض کنم برن کتاب القدیر و ابقات رو مطالعه کنن. خب این حرفایی که داره میزنیم هم حرفایی که در القدیر دیگه، اگر بناس اعتراضم بشه باید به اونجا اعتراض بشه. برای شما عرض کنم استاد عزیز، پیشنهاد شما برای دانشجویان فلسفه در زمینه مطالعات کلامی و شبهات چی میباشد؟ حالا من نمیدانم، باید برنامه‌های کلاس‌های ویژه گذاشته بشه. اولا ما اعتقادات خودمون رو یه مقداری قوی کنیم که اگر کسی از ما سوال کرد از کتاب و سنت امامت الهی علی و خلافت بلافضل علی را میتونی ثابت کنی، در 5 دقیقه ما بتونیم ثابت کنیم. همونطوری که عرض کردم ما امسال ماه رمضان چند شب ویژه برنامه گذاشتیم، شبی هم 2.5 ساعت که بابا ما میخوام بچه شیعه ها طوری یاد بگیرن در 5 دقیقه امامت الهی علی، خلافت بلافضل علی را از قرآن و سنت اثبات کنن. الحمدلله کار ما به جایی رسید، شب سوم دختر 9 ساله یزدی آمد در 5 دقیقه از آیه 67 سوره مائده، 55 سوره مائده، 3 سوره مائده، حدیث خلافت، حدیث امامت، برای حدیث ولایت رو مثل بلبل گوی علامه امینی زنده شده داره صحبت میکنه. ما اول باید اعتقادات خودمون رو درست کنیم عزیزان. ما روی سایت ولیعصر دوستان اگر برن، اگر همون گوگل هم بزنن مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر، سطر اول میاره. ما یک در همون ستون وسطی اثبات امامت علی در 5 دقیقه، دوستان اون فایل رو بزرگواری کنن دانلود کنن. البته ما اونجا لینک هم گذاشتیم که اگر هر کجا میاد لینک بزنید میری کتاب اهل سنت رو از انترنت میاره. اولا ما باید مبانی اعتقادی خودمون رو درست کنیم، بعد شبهات رایجی که امروز در جامعه مطرحه در فضای سایبری یا در رسانه ها، اینها را یک دوره های فشرده بگذاریم. ما معمولا مثلا من همین 2 هفته قبل شیراز بودیم، 200 از این طلبه ها رو که اونجا، خب در منطقه شیراز شما میدانید وهابیت اولین بار از قسمت لامرد برای شما عرض کنم در ایران پخش شد، الان هم اونجا لانه گذاشتن. ما اومدیم یه کارگاهی گذاشتیم بر این که آقا شبهاتشون اینه، راه پاسخ دادن به شبهه هم اینه. در خود قم هم همین برنامه گذاشتیم. من رفتم در ترکیه، حدود 70 نفر از علمای تراز اول کل ترکیه را آوردن. ما 7 روز در 6 روز 7 روز در استانبول برای اینها روش پاسخ گفتن به شبهات را آموزش دادیم. این چیزی نیست که من الان اینجا یک چیزی رو مثلا به اون خواهر یا برادرم عرض بکنم و بعد مثلا مثل این که مثلا پاسخگوی به شبهات رفتن مغازه و نمیدونم ماست و نمیدونم به قول پنیر غیر خریدن نیست. این بحث ها بحث های علمی هست. ولی اگر عزیزان بتونن ترجمه کتاب المراجعات رو مطالعه کنن، المراجعات مرحوم شرف الدین، هم از نظر استدلال قویست، هم از نظر رعایت ادب در اوج قرار دارد. در یک طرف یک عالم برجسته شیعی مرحوم علامه شرف الدین، در یک طرف هم رئیس دانشگاه الازهر سلیم البشری. این هر چه توان داشته اون عالم سنی برای حقانیت خودش استدلال کرده، عالم شیعه هم در جواب هر آنچه که توان داشته به کار برده. این را اگر دوستان مطالعه کنن، ترجمه کتاب المراجعات، البته 10-12 تا ترجمه شده، در گوگل هم شما بزنید ترجمه المراجعات، برای شما عرض کنم 7-8 تا ترجمه شده اونجا میاره، میتونید یا اگر در کتابخانه هم باشه از اینجا بگیرید. ما این را قبول داریم که پیامبران و امامان از هر چیز اطلاع دارن. میخوام بدانم چرا وقتی قرار بوده به کلمه ولی شک و تردید بشود، از یک واژه یا کلمه استفاده نکرده که بتواند جلوی این شک گرفته شود. برای شما عرض کنم، خب این رو بنده عرض کردم، پیغمبر اکرم به هر واژه‌ای که این آقایان بخوان، علی خلیفه بعد از منه، علی امام بعد از منه، امام علی ولی بعد از منه، علی وصی بعد از منه، هر واژه‌ای شما بخواهید پیغمبر بیان کرده، اونم در کتاب اهل سنت با سند صحیح. شما یک واژه را معین کنید، بنده همینجا حفظاً با آدرس کتاب و جلد و شماره روایتش رو برای شما بیان کنم. بله، چرا اسم علی در قرآن نیامده ولی اسم ابوبکر در قرآن آمده است؟ مگر بله، به قول این آقایان میگن آیه 40 سوره توبه در رابطه با ابوبکر، آیه غار، اسمی از ابوبکر در اونجا نیست. میگن آقا چون روایت داریم شأن نزول این آیه ابوبکره، اگر شأن نزول ملاک هست، آیه 55 سوره مائده هم شأن نزولشه. بیش از 40 تا از علمای اهل سنت گفتن در حق علی است. آیه 67 سوره مائده میگن در حق علی است. آیه 3 سوره مائده در حق علی است. آیه 33 سوره احزاب در حق علی و زهرا و حسن و حسین. یعنی شما هر کدام رو بگیرید، ما از کتب اهل سنت ما داریم در حق علی است. یا مگر اینکه بگید نه، اگر چنانچه در رابطه با علی باشد شأن نزول معتبر نیست، ولی در رابطه با ابوبکر یا جناب عایشه ام المؤمنین باشه معتبره. شما آیه 11 سوره نور رو میگید هر کس انکار کند در حق عایشه است کافره، اسم عایشه که در اونجا نیست، به کمک روایات. خود قرآن هم میگه قرآن بدون روایات قرآن نیست. سوره 8 آیه 7 میگه و ما فما آتاکم الرسول فخذو، هر آنچه که پیغمبر دستور میده دستور پیغمبر دستور خداست. در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، پیغمبر ما قرآن رو نازل کردیم برای مردم بیان کنی. پیغمبر مبین و مفسر قرآنه. چرا پیامبر وقتی در روز قدیر دست امام علی را بالا بردن و بهان تبریک گفتن، چرا آنجا قضیه جانشینی خود را مکتوب نکردن تا رسید زمان فوت پیامبر که فرمود کاغذ قلم بیاورید؟ خب در اونجا 120 هزار نفر جمعیت بود. اون زمان هم که نه دستگاه فتوکپی بود، نه تکثیر بود، نه چاپ بود. میخواست بنویسه به 120 هزار نفر جمعیت برسان، چیکار میکردن؟ پیغمبر اونی که وظیفش بود این نما علیک البلاغ، و با توجه به این قضایا شما ببینید از سال سوم بعثت ولایت علی، قضیه بعد از نزول آیه انذار و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر دست بر شانه علی گذاشت گفت این برادر من و خلیفه من است. تا حدیث قدیر دید باز هم افرادی دارن همهمه دارند دیگران بیان خلیفشان، گفت آقا بیارید من یه چیزی بنویسم. همین که احساس کردن بحث نوشتن هست، گفتن این الرجل لا یحجر. در عرفات پیغمبر داره سخنرانی میکنه، میگه خلفای بعد از من 12 نفرن. همین که گفت خلفا 12 نفرن، همه شروع شد سر و صدا و تکبیر. راوی میگه من نفهمیدم پیغمبر چی گفت. در قدیر خواهم اگر یک چیز واضحی میفرمودن، قطعا برای شما عرض کنم همهمه هایی که در عرفات بوده در قدیر خواهم انجام میدادن. یعنی ماها در حق پیغمبر خیلی ظلم کردیم، خیلی ظلم کردیم.
ما ایام شهادت امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین رو برنامه داریم، ولی یک مرتبه نیامدیم مظلومیت پیغمبر رو هم یک دو روز، سه روز، پنج روز مراسم بگذاریم، مظلومیت پیغمبر رو برای مردم بیان کنیم. من پیشنهاد میکنم در همین جا بیان یک همایش های بگذارن، فراخوان مقاله بدن برای مظلومیت پیغمبر، که نبی مکرم در طول این 23 سال از خودی ها چی کشید، از دشمن نه، از خودی ها چی کشید، با چه قلبی پر از خون از ملت خداحافظی کرد. آیا پیامبر امام علی را به عنوان بهترین گزینه برای جانشین معرفی کرده یا مستقیما خلافت بعد از خودشون رو به ایشان سپرده؟ با توجه به اینکه شیعه معتقد از حاکم جامعه اسلامی باید مشروعیت الهی داشته باشد، هم مقبولیت عمومی، آیا مقبولیت عمومی در انتخاب بلافصل ایشان زیر سوال نمی رود؟ خب اگر بنابر نست، آیا خود پیغمبر نبوتشون مشروعیت الهی دارد یا ندارد؟ 13 سال در مکه بوده، مقبولیت نداشت رسالت پیغمبر. مقبولیت نداشتن مردم این است که نبوت پیغمبر زیر سوال بره. حضرت نوح 950 سال تبلیغ رسالت میکنه و ما آمن معه الا قلیل، یه تعداد انگشت شماری ایمان میارن. آیا عدم مقبولیت دلیل بر عدم مشروعیت؟ این یه بحث دیگریه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. انما علیک البلاغ. قرآن به صراحت میگه یا پیغمبر انک لا تهدی من احببت، تو هر کس را دوست داشته باشی که نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست خداست. ولکن الله یهدی من یشا. خدا هم که بخواد هدایت کنه، هدایت خدا حساب کتاب دارد و بدون حساب کتاب خدا کسی را هدایت نمی کنه. حالا در رابطه با امیرالمومنین، نبی مکرم آنتی که وظیفه داشت برای مردم بیان کرد و بعد برایش بیش از این دیگه نمیتونه پیغمبر اکرم مردم رو دستشون بگیره بره وارد بهش کنه. اینا هدیناه السبیل، ما راه رو برای شما روشن کردیم، اما شاکران و اما کفورا. حالا میخواد قبول کنید به بهش، قبول نکنید منتهایش جهنمه. ولذا این بحثی که آیا مقبولیت بود یا نبود، خود نبی مکرم هم شما ببینید در روایت‌های متعدد، در روایت‌های متعدد آمده که نبی مکرم فرمود این تستخلفو علیان و ما اراکم فائلین. اگر علی را خلیفه قرار بدید، گرچه می دانم نمی کنید، ولی علی ابن ابی طالب شما را به راه مستقیم هدایت می کنه و با اسمش که همه شما وارد بهش شوید. من فقط همین را عرض کنم، بعد انشاءالله دیگه دارن اذان میدن. ما دوستان گفتن که ما بقی بحثم اگر صلاح باشد در نمازخانه، اونجا در جمع عزیزان ما برای شما عرض کنم، ما بقی سوالاتم اونجا خوانده بشه. ببینید برای شما عرض کنم این روایت، عزیزان قشنگ دقت کنن. احمد ابن حنبل میگه پیغمبر فرمود این تو امرو علیان ولا اراکم فائلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید، گرچه می دانم نمی کنید، تجدوه هادیان مهدی، هم هدایت شده هم هدایت کره. این تستخلفو علیان و ما اراکم فائلین، اگر علی را خلیفه قرار بدید، گرچه می دانم نمی کنید. از این واضح تر پیغمبر بگه. یا این ولیتموها علیان، علی را ولی امر قرار بدید، شما را به صراط مستقیم هدایت میکنه. شما ببینید من گمانم دیگه از این روایت واضح تر نباشه. سنه ابن ابی عاصم از کتابای معتبر تراز اول اهل سنت پیغمبر عبدالله ابن مسعود میگه آخر عمری نگران امت بود، عرض کردم یا رسول الله خب بعد از شما آقای ابوبکر میاد مردم رو هدایت میکنه، رسالت رو ادامه میده. پیغمبر ساکت شد، حرفی نزد. گفتم بعد از شما عمر میاد مردم رو هدایت میکنه، نمیگذاره این زحمات شما هدر بره. میگه عمر، پیغمبر ساکت بود. گفتم یقوم بالناس علیون، علی میاد زمامم رو به دست میگیره. پیغمبر لب به سخن گشود، گفت لا یفعلون، این کارو نمیکنن. ولو فعلو، اگر علی را خلیفه قرار بدهن، دخل الجنه اجمعین، همه وارد بهش میشن. آقایان میگن اگر علی خلیفه بود چی میشد؟ خب بفرمایید. الان کار ما به جایی رسیده، 4 صهیونیسم، جوجه صهیونیسم اومدن برای شما عرض کنم بر 1,400,500,000,000 مسلمان زور میگن. خب این اساس کار از روز اول خراب شد. در یک همایشی که در لبنان بود، یکی از مسئولین رده بالا، شاید راضی نباشم نامشه ببرم، گفت یکی از فرماندهان همین نجات فلسطین برگشت گفت اگر ما امروز داریم تو سری میخوریم از دست صهیونیسم، به خاطر اینکه دیروز کوچه های مدینه زهرا را کتک زدن، پدران ما دفاع نکردند و ما الان داریم کفاری اون رو پس میدیم. من دیگه 17 تا هم که سوال مانده، حالا اگر تونستیم که در نمازخانه جواب میدیم، نشدم انشاءالله من قول میدم اینها رو در شبکه ولایت به عنوان سوالات عزیزان دانشکده الهیات در اولین برنامه‌ای که من دارم شب دوشنبه آینده 8 تا 10 ما این رو قول میدیم که اینها به حول قوه الهی جواب بدیم. خدایا به آبروی امیر المؤمنین فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند، بالاخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. حوائج ما را برآورده نموده و دعاهای ما را به اجابت برسان. هدیه بر واه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بالاخص امام راحل صلوات خط بفرمایید.